ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگر چین بر کره شمالی فشار نیاورد، آمریکا دست به اقدام یک جانبه میزند. شمار کشته های رانش زمین و طغیان رودخانه در کلمبیا به بیش از 250 تن رسیده است. و سال گذشته حدود 800 نوزاد و کودک مسموم به مواد مخدر در ایران شناسایی شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر، رضا ولی‌زاده هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش در کنار شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه به احتمال استفاده از اهرم تجارت برای تضمین همکاری چین بر ضد کره شمالی اشاره کرد و افزود ممکن است در رابطه با برنامه موشکی و هسته‌ای پیونگیانگ در صورت لزوم واشنگتن دست به اقدام یک جانبه بزند. گفته می شود سخنان رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز برای فشار به شی جی پینگ رئیس جمهوری چین پیش از دیدار این هفته او از یک منطقه تفریحی متعلق به ترامپ در فلوریدا است. دونالد ترامپ در این مصاحبه با اشاره به نفوذ بسیار زیاد چین بر کره شمالی افزوده است که اگر چین از این نفوذ برای کمک به آمریکا در مقابل پیونگیانگ استفاده کند، برای چین بسیار خوب خواهد شد، وگرنه برای هیچ کس خوب نخواهد بود. هنوز درباره اقدام آمریکا در صورتی که چین پیشنهاد واشنگتن برای زیر فشار گذاشتن کره شمالی را نپذیرد، توضیح مشخصی داده نشده است. بنابر گزارش‌ها از کلمبیا، جستجو برای یافتن مفقودان رانش زمین و طغیان رودخانه در جنوب غربی این کشور همچنان در شهر موکوآ ادامه دارد. خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا، روز یکشنبه در این شهر اعلام کرد شمار کشته‌ها به دست کم 254 تن رسیده است که 43 تن از آنها کودکند. عملیات جستجو و امداد ادامه دارد و خبرگزاری ها گزارش می دهند گل و لای بیشتر نقاط این شهر را پوشانده است. در پی بارش های سنگین، حادثه در بامداد شنبه و زمانی روی داد که بیشتر مردم خواب بودند. به گفته حسین اسدبگی، رئیس اورژانس اجتماعی ایران، در 9 ماهه نخست سال گذشته 780 نوزاد و کودک مسموم شده با مواد مخدر در کشور شناسایی شدند. آقای اسدبگی به خبرگزاری ایسنا گفته است حدود 400 تن از این نوزادان با مسمومیت به مواد مخدر به دنیا آمدند و بقیه شامل کودکانی می شوند که یا به آنها مواد ترک اعتیاد خورانده شده یا به صورت تصادفی اقدام به مصرف این مواد کردند. به گفته این مقام بهزیستی، استانهای تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی به ترتیب بیشترین آمار را در نوزادان و کودکان مسموم شده با مواد مخدر داشتند. به گفته این ناهید کرمانشاهی، مادر هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی زندانی، وضعیت جسمی دخترش پس از 24 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین به شدت وخیم است. خانم کرمانشاهی در گفتگو با وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته هنگام شهیدی روز 12 فروردین در یک تماس تلفنی از زندان اوین در حضور بازجویش گفته است که دیگر توان راه رفتن ندارد و خودش را روی زمین می کشد. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از آخرین اخبار درباره وضعیت خانم شهیدی پرسیده است. شیرین عبادی:
آخرین خبر از طریق مادرشون اعلام شده که متاسفانه حالشون به دنبال چندین روز اعتصاب قضا نامساعده و متاسفانه دستگیری ایشان، ادامه بازداشت و نحوه رفتاری که با این زن کردن همگی برخلاف قوانین ایرانه. و چون خانم شهیدی هیچ راه حل دیگری برای رساندن صدای اعتراض خود نداشت، بنابراین از جان خود مایه گذاشته و دست به اعتصاب قضا زده و امیدوارم که بالاخره عقلانیت به دستگاه قضایی برگرده و بدانند که سیاست را بایستی از عدالت جدا بکنند و افرادی مانند خانم هنگامه شهیدی را آزاد کنند.
آیا اصولا به ایشون تفهیم اتهام شده که چرا بازداشت شده و چرا این دستگیری صورت گرفته؟
اینطوری که اخبار بیرون آمده از طرف خانواده ایشان هنوز خیلی.
اینجا اونجا گمان زنی میشه که احتمالاً این بازداشت و دیگر بازداشت‌ها در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری میتونه باشه. تحلیل شما چی است؟
میتواند این تحلیل درست باشه، چنانی که در سال 88 تعداد زیادی انسان بیگناه کشته و تعدادی هم به زندان رفتن، صرفا به خاطر یک انتخاباتی که یک امر ساده بود و مردم سوال میکردن رأی من خوب. در ایران بزرگان سیاسی به خاطر رقابت هایی که سر قدرت دارند با هم می جنگند، ولی متاسفانه چوب و چماق سر مردم عادی و فعالین مدنی و خبرنگاران می خوره.
خب به نظر شما حالا چه کار میشه کرد؟ یعنی از طرف کمپین بین المللی چه اقدامی در دستور کار است و چه کار میشه کرد برای کمک به خانم شهیدی؟
برای کمک به خانم شهیدی و سایر زندانیانی که در شرایط ایشان هستند، یعنی بیگناه دستگیر شدند و فقط به خاطر مسائل سیاسی و اختلافی که بزرگان قوم با یکدیگر و رقابت‌های سیاسی با یکدیگر به زندان افتادند، باید صدای اعتراض زندانیان رو به گوش جهانیان و مخصوصاً به گوش سازمان ملل متحد برسونیم و در این ارتباط وظایف رسانه‌ها از جمله رادیو فردا بسیار مهمه.
شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. درباره آخرین وضعیت خانم شهیدی هنگام شهیدی در زندان اوین به پرسش‌های همکارم جواد کوروشی پاسخ می‌داد. به گفته مسئولان، نخستین مسابقه بین‌المللی دوی استقامت ایران در جمع دوندگان بیش از 50 کشور که تاکنون برای شرکت در این مسابقه ثبت نام کردند، 28 آمریکایی نیز قرار دارند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تهران روز جمعه 19 فروردین برای نخستین بار میزبان مسابقات بین المللی ماراتون است. بکتاش خمسه‌پور در این باره با مهدی رستم‌پور، کارشناس مسائل ورزشی در دانمارک، گفتگو کرده. مهدی رستم‌پور:
طبق اون چیزی که فدراسیون دوم ایرانی اعلام کرده، این مسابقات قرار بین المللی باشه و ورزشکارانی از سایر کشورها ثبت نام کردن. نکته مهم اینه که حضور در چنین رقابت‌هایی، چه ایران چه سایر کشورها، به صورت آزاد برگزار میشه. یعنی الان مثلا عنوان شده 28 دونده آمریکایی ثبت نام کردن، میتونن حتی 100 نفر ثبت نام کنن و در صورت اخذ روادی بیان در رقابت‌ها حضور پیدا کنن. حضور در مسابقات آزاد هست، مثل ماراتون فرض کنیم بوستون که ما میبینیم چقدر تعداد شرکت کننده ها زیاده و بسیاری خب 5 کیلومتر میدوند، 10 کیلومتر میدوند، 15 کیلومتر و تعدادی که از خط پایان میگذرن بسیار کمتر از کل شرکت کننده است. البته خب همیشه دیدیم در نهایت یک دونده استقامت حرفه‌ای و عمدتاً هم از قاره آفریقا مثل اتیوپی یا کنیا، از این قبیل کشورها که صاحب نام هستند در دوهای فوق استقامت، اونها هستند که عنوان قهرمانی رو نصیب خود میکنن.
گفته شده که زنان هم میتونن شرکت کنن در دوی پایداری یا استقامت یا به اصطلاح ماراتون که قرار است در تهران برگزار بشه، ولی سال گذشته منع شده بودن در همچین مسابقه دوی استقامتی که در شیراز برپا شد. وضعیت در مورد زنان رو چگونه میبینین؟ چه شده که امسال از دوندگان زن هم دعوت شده؟
خب ماده دوی فوق استقامت یا دوی پایداری، دوی به اصطلاح ماراتون، به صورتی است که در واقع یک ماده از سایر مواد دوی میدانی که بیش از 20 ماده داریم ما در دوی میدانی، شامل دوها، پرشها و پرتابها، دوهای سرعت، نیمه استقامت، استقامت، در همه اونها زنان هم فعالیت دارن. از جمله در ایران ما همونطور که مثلا قهرمان پرتاب دیسک مردان داریم، قهرمان پرتاب دیسک زنان هم داریم، یا در دوهای سرعت، دوهای بامانه، و این ماده از دو میدانی هم فرقی نمیکنه، مثل همونهاست و باید قاعدتا وقتی رقابتی به صورت بین المللی برگزار میشه هم شامل مردان باشه هم شامل زنان. ولی اینکه چه تعداد شرکت کنن و آیا مسابقات به صورت جداگانه برگزار بشه یا همزمان برگزار بشه، در این خصوص اطلاعات مشخصی رو فدراسیون دو و میدانی منتشر نکرده.
و البته اشاره هم شده که مشروط به این هست شرکت زنان که اون پوشش اسلامی رو رعایت بکنن. و اما گفته شده تاکنون بیش از 360 دونده اسم نویسی کردن که بیشتر خارجی هستند و مسئولان ابراز امیدواری کردن که این تعداد به بیش از 1100 دونده برسه. شما اشاره کردین آقای رستم‌پور در دوهای استقامت که در شهرهای گوناگون جهان برگزار میشه شمار شرکت کنندگان بسیار بالاتر از این میزانه. اصولا برگزاری دوهای پایداری یا استقامت در ایران با اینکه گزارش شده این اولین دو استقامت بین المللیه، ولی در گذشته هم همچین دوهایی در ایران برگزار شده، اینطور نبوده؟
بله همینطوره، ما هم قبل از انقلاب داشتیم هم بعد از انقلاب داشتیم. قبل از انقلاب آقای باغبان باشی بود که در واقع در این زمینه رکورددار بود. بعد از انقلاب حتی برای مثلا دهه فجر رقابت ها برگزار شد، یا همین پارسال رقابت هایی که به عنوان کویر نوردی ماراتون کویر مطرح شد و از خارج از ایران هم تعداد زیادی اومدن حضور داشتن. در خصوص مسئله حضور زنان یه نکته اینه که با پوشش کامل خیلی بعیده که ورزشکاران خارجی استقبال کنن، چون اصلا خیلی سخته، برای سلامتیشون میتونه مضر باشه، با توجه به اینکه این ماده‌ایه که در واقع کم حجم‌ترین لباس‌ها استفاده میشه و خود ورزشکاران ایرانی هم واقعا چقدر باید سخت باشه که شما با پوشش کامل سر و بدن بتونید 42 کیلومتر بدوید. این رو باید دید اصلا آیا استقبال میشه، کسی حاضر هست انقدر بدوه. دیدگاه پزشکان در این خصوص چیست؟ چون ما نداشتیم چنین مسابقه ای رو تاکنون برای زنان در ایران.
مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی در دانمارک بود به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. و گزارش پایانی ما، موزه بزرگ شهر بن در آلمان اعلام کرده شماری از اشیای باستانی ایران از 7000 سال پیش از میلاد تا بنیانگذاری سلسله پادشاهی هخامنشی روز گذشته برای نمایش وارد آلمان شدند. بیشتر این آثار قدیمی تاریخی برای نخستین بار به خارج از کشور فرستاده شده و قرار است 10 روز دیگر در مراسمی با حضور مقام‌های فرهنگی ایران و آلمان در موزه شهر بن به تماشا گذاشته شوند. درباره چگونگی شکل‌گیری این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
به دنبال لغو نمایش 60 تابلوی نقاشی از آثار مدرن نقاشان به نام خارجی و ایرانی در شهر برلین از سوی ایران، بزرگترین موزه شهر بن از برپایی نمایشگاهی با حال و هوای دیگر از آثار کهن و باستانی ایران خبر داده. بر پایه توافقی که میان سازمان میراث فرهنگی ایران و آلمان به عمل آمده، 446 قلم از گنجینه آثار تاریخی موزه ملی ایران روز یکشنبه وارد آلمان شده و آنگونه که سایت موزه شهر بن میگوید، این اشیاء پرپیشینه 24 فروردین ماه جاری در نمایشگاهی با عنوان ایران فرهنگی کهن میان آب و کویر به نمایش در میآید. بخش اصلی و عمده آثاری که در نمایشگاه موزه شهر بن به تماشا گذاشته می شود، اشیایی است که در جیرفت از داخل گور دو شاهزاده خانم ایلامی و اطراف آن کشف شده. این گونه آثار نخستین بار است که برای نمایش راهی خارج شده. محوطه باستانی شهر جیرفت در استان کرمان در حاشیه حلیل رود کشف و شناسایی شده و به گفته باستانشناسان نزدیک به 7000 سال پیش این منطقه مرکز نخستین تمدن بزرگ جهانی بوده. به گفته مونیکا گروترس، نماینده دولت آلمان در امور فرهنگی، دیدار کننده از این نمایشگاه در واقع سفری میکند به دورانی از کهن‌ترین فرهنگ بالنده دنیا. این مقام آلمانی همچنین ابراز خرسندی کرده که موزه شهر بن با همکاری طرفهای فرهنگی خود از ایران موفق شده این نمایشگاه را راه اندازی کند. برای آشنایی بیشتر دیدار کنندگان با آثار و اشیاء ارائه شده، در طول برپایی نمایشگاه سخنرانی های هم از سوی کارشناسان آلمانی برگزار می شود. 446 شیء آنتیکی که در نمایشگاه ایران فرهنگی کهن میان آب و کویر به تماشا گذاشته می شود، قدمت و پیشینهشان از 7000 سال پیش از میلاد آغاز و به ظهور سلسله پادشاهی هخامنشی ختم می شود. این آثار را کاوشگران ایرانی و خارجی نه تنها از ژیرفت بلکه از منطقه هفت‌تپه در استان خوزستان نیز از دل خاک بیرون کشیدند. نمایشگاه ایران فرهنگی کهن میان آب و کویر 10 روز دیگر در موزه شهر بن شروع به کار می کند و نزدیک به 1 سال نیز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهی شما. 15 دقیقه دیگر برمی گردیم.